الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا اصول عملیه در ارتباط با احکام ظاهری هم جاری میشن یا نه. البته اصول عملیه که عرض کردیم یعنی کلن احکام ظاهری نسبت به احکام ظاهری یا احکام ظاهری فقط نسبت به حکم باقی جاری میشن. مرحوم سعد فرمودن که اجازه بدید ما تقسیم کنیم به اصول تنزیلی و اصول غیر تنزیلی. اما اصول غیر تنزیلی که عبارت بود از براءت و احتیاط، ابتداءً براءت رو صحبت کردن، بعدم از احتیاط صحبت میکنن، بعدم از اصول تنزیلی ایشون صحبت میکنن. در ارتباط با براءت ایشون فرمودن دو تا مبنای کلی وجود داره. مبنای اول مبنای مشهوره. مبنای مشهور اینه که احکام ظاهری مثل براءت اینها هیچ ملاکی درشون وجود نیست، احکام ظاهری صرفاً سبب میشن که احکام باقی یا منجز بشن یا ما عذری در برابرشون داشته باشیم. به خاطر این ما از احکام ظاهری تعبیر به حکم چی میکنیم؟ حکم طریقی. مثلا میگیم احتیاط چجور وجوبی داره؟ میگیم وجوب طریقی داره. وجوب طریقی در برابر وجوب نفسیست و حتی در برابر وجوب غیریست. وجوب طریقی یعنی احتیاط صرفاً سبب تنجیز اون حکم واقعی محتمل است لاغیر. که آیه صد فرمودن نتیجه این نظریه مشهور اینه که احکام ظاهری به وجودات واقعی نه با خودشون تنافی دارن نه با حکم واقعی تنافی دارن. هیچ وقت حکم ظاهری تنافی با حکم واقعی ندارن، کما اینکه حکم ظاهری به خودشون تنافی نداره. نتیجه فرمایش مشهور اینه که احکام ظاهری تا قبل از وصول هیچی نیستن. یعنی هر وقت شما شک در حکم ظاهری کردید نه توان تنجیز داره نه توان تعذیر داره که بگید حالا براءت از اون حکم ظاهری جاری بکنم یا جاری نکنم. اون تا به تو نرسه هیچی نیست، هیچ نقش و کار کردی نداره که تو بخوای براءت ازش جاری کنی. به خاطر این نتیجه حرف مشهور این بود که حکم ظاهری در ارتباط با حکم ظاهری جاری نمیشه، اصل عملی در ارتباط با اصل عملی جاری نمیشه. یعنی اگر شما شک کردید که در مواردی که من تکلیف رو نمیدونم شارع برای من احتیاط رو واجب کرده یا احتیاط رو واجب نکرده، نمیتونید بگید رفع اعمال اعلمون، من که نمیدونم رفع اعمال اعلمون. چرا نمیتونید بگید؟ چون وقتی شما شک در احتیاط بکنید احتیاط هیچ نقشی نداره. احتیاط در فرضی که بهش علم داشته باشید میتونه تنجیز واقع کنه. در فرضی که علم ندارید، یعنی احتیاط غیر واصل، به عبارت دیگه وجوب احتیاط غیر واصل، هیچ گونه نقشی برای شما نداره. پس لازم نیست براءت ازش جاری کنید، چون چیزی نیست اصلا. و فراتر از این که صرفا تنجیز واقع رو میکنه شیء دیگه ای نیست، اصلا ذات ملاک نیست. وجوب احتیاط جعل شده اما طریقی جعل شده. خب این مراتب مال اون حکم واقعی نه حکم ظاهری. حکم ظاهری که همون حکم طریقی است، فعلیتش به وصوله، یعنی اون تا واصل نشه هیچ فعلیتی نداره. اون مراتبی که شما میگید مال حکم واقعیه نه این حکم ظاهریست. فعلیتش به وصوله، یعنی که حکم ظاهری فعلی میشود زمانی که واصل باشه، اگه واصل نشه نه هیچ. حالا دیگه باز رفتید شما به آخون نکنید، از اون موقع فعلیت ناینی رو میگفتید، حالا یه دفعه باز میگید فعلیت آخون. نه فعلیت آخوند و فعلیت مشهور هم فعلیت ناینیه دیگه. فعلیت آخوند در تعریف فعلیت متفرده دیگه. فعلیتی که آخوند تعریف میکنه ما هستیم کنار آخوند، قبول داریم، ولی خب مشهور قبول ندارن فعلیت آخوند. حالا به هر حال در احکام ظاهری فعلیتش به وصول است، یعنی قبل از وصول هیچ گونه فعلیتی نداره. پس وصول در ناحیه تنجز نیست، در ناحیه فعلیت داره.
یعنی که برای هیچی نیست، با جرس هست، یعنی هیچی نیست، یعنی ملاک نیست دیگه برای،
یعنی ملاک نیست و فعلیت نداره. هیچی نیست در غیر وصول، یعنی نه ملاک داره و نه فعلیت داره. یه انشاییست که هیچ گونه اثر نداره، مثل همون حکم انشایی آخوند. حکم انشایی آخوند چجوری بی اثر بود؟ اینم بی اثر. حکم واقعی بدون علم فعلیت نیست، علم در مرحله تنجزه. فعلیت به تحقق موضوع در حکم واقعی. شما اگه مستطیع بشید حکم بر شما فعلیه ولو ندونید.
خاطر این باید شک
میکنیم احسنتون، چون فعلیه در حقتون، فعلیه هم به معنای ناینی فعلیه، هم به معنای آخون فعلیه، یعنی اراده و کرامت. خب اما صد گفت بنابر مبنای ما، مبنای ما چی بود؟ مبنای ما این بود که احکام ظاهری ذات ملاک هم، ملاک احکام ظاهری چی بود؟ احتمام به حکم واقعی بود. مولا چرا وجوب احتیاط رو جعل میکنه؟ چون احتمام به ملاکات لزومی خودش داره، مصالح لزومی که در احکام لزومی هست اونو اهتمام داره. ملاک وجوب احتیاط اهتمام به همون مصالح لزومی است. ملاک براءت چیه؟ اهتمام به مصالح ترخیصی است. پس اهتمام به ملاکات واقعی این خودش ملاک حکم ظاهری است. یا عرض کردم در بعضی از تعابیر گفتن ابراز احتمام، چون احتمام که بدون حکم هم وجود داره و نمیتونه ملاک حکم باشه. من اینو چون میخوام از کنارش رد بشم توضیح نمیدم، ولی احساس میکنم برای شما سوال ملاکی که در بحث ما مطرح میشه تقریبا همون علت غایز مقدره در تصور مؤخره در وجوده، ولی احتمام که مؤخره در وجود نیست، احتمام که بشه ملاک. از این جهت آیه صدر در بعضی از تعابیرش، یا مثلا از اون که مدافع آیه صدر هم بودن، ابراز احتمام است. این ابراز تو کلمات های شهیدی اینجا نگاه کردم ایشون میگه ابراز احتمام، شاید تو کلمات های صدر هم قبلا دیدم. بسیار خوب، ابراز احتمام. حالا ما فعلا نسبت به مبنای آیه صدر بحث نمی کنیم، اینا رو اجازه بدید تو بحث زنون و اصول بحث کنیم. آیه صدر می‌فهمد بنابر مبنای ما که احکام ظاهری خودش ذات ملاکن، احکام ظاهری به وجودات واقعی بینشون تنافی وجود دارد، پس حکم ظاهری صرف نظر از وصول و علم شما یه چیزی هست، شیء له الملاک، شیء له المصلحه. پس ما که برای احکام ظاهری ملاک و مصلحت شناسایی کردیم، صرف نظر از علم و جهل شما به هر حال یه شیء وجود داره به نام حکم ظاهری، که اون شیئی که به نام حکم ظاهری وجود داره اون فیما بین خودش هم تنافی وجود داره. یعنی اگر مولا مهتم به ملاک‌های لزومی است، نمیتونه مهتم به ملاک‌های ترخیصی باشه. اگه براش ملاک‌های لزومی تحصیل و حصولش خیلی مهمه، نمیتونه از اون ور بگه تسهیل و ترخیص و راحت بودن تو برای من خیلی مهمه. اینا در وجودات واقعی با هم دیگه تنافی دارن، غیر قابل جمع ان صرف نظر از این که من بدونم یا ندونم. این حرف آیه صدر. خب حالا که گفتیم ما به وجودات واقعی تنافی دارن، پس معنا داره که من شک کنم اون جایی که حکم واقعی رو نمیدونستم چیه، شاید شارع برای من احتیاط واجب کرده. تکرار میکنم، اون جایی که من نمیدونم نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، یعنی حکم واقعی رو نمیدونم، جهل در حکم واقعی دارم، شاید شارع برای من وجوب احتیاط تشریع کرده. خب من براءت از وجوب احتیاط جاری میکنم، میگم رفع ما لا یعلمون، من وجوب احتیاط رو که نمیدونم، رفع ما لا یعلمون جاری میکنم. آیه صد میفهمن به نظر ما معنا داره طولیاً، اینو دقت کنید، معنا داره طولیاً شما براءت جاری کنید، یا معنا داره طولیاً براءت جاری نکنید. یعنی شارع معنا داره نسبت به حکم واقعی بگه رفع ما لا یعلمون، اما نسبت به این که شک داری که من اهتمام دارم یا ندارم، فهتت لدینک. تکرار میکنم، آیه صد فهمن معنا داره که شارع بگه اگر تو حکم واقعی رو نمیدانستی خب رفع ما لا یعلمون، اما اگه شک کردی که مصالح لزومی برای من مهم است یا مهم نیست، احتیاط رو بر تو واجب کردم. ایشون میگه این اهتمام طولیه. شما نگید که خب اون که رفع مالای علمونه، پس اینجا وجوب احتیاط چی میشه؟ ایشون میگه در موارد شک در اهتمام من تو احتیاط کن، در موارد شک در وجوب نماز جمعه و عدم وجوب نماز جمعه رفع مالای علمون، اما اگه شک کردی که من نسبت به مصالح لزومی و خودم اهتمام دارم یا اهتمام ندارم، وظیفه تو احتیاط کردنه. این به صورت طولی قابل تصویر آیه صد میفرمه، چون به صورت طولی قابل تصویره پس معنا داره که من بگم در ارتباط با حکم ظاهری براءت جاری میکنم یا احتیاط جاری میکنم. الان ادامه این بحث رو اجازه بدید من تا آخر تموم کنم حرف آیه صد رو، ببینید چیزی موند یا نه. آیه صد میفرمن این قابل تصوره، اما علارغم این که قابل تصوره، ما اگر براءت از حکم واقعی جاری بکنیم دیگه نمیتونیم نسبت به اهتمام احتیاط جاری کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شارع گفت اگه تو نمیدونستی نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، رو به اعمالای علمون، اگه تو نمیدونی که من اهتمام به مصلحت لزومی این دارم یا ندارم، احتیاط. خب اگه احتیاط بود و مصلحت لزومی که به اون نمیدونی، رو به اعمالای علمون دیگه. رفع مالای علمون یعنی اگه ملاک لزومی داره، منم دیگه اون ملاک لزومی رو نخواستم. آیه سعد میگه من فقط میخواستم بگم ثبوتاً تصویر داره، ولی اثباتاً منم میگم اطلاق دلیل رفع مالای علمون حتی اینجا رو میگیره، اینجا دیگه احتیاط لازم نیست جاری کنه. اما گویا تفاوت من و تفاوت آقایون تو این مسئله است که آقایون اصلا موردی برای رفع مالای علمون ندارن، ولی من مورد برای رفع مالای علمون دارم. البته باز اینو تکرار میکنیم که اگه تو رفع مالای علمون رو نسبت به حکم واقعی جاری کردی، بله راست میگید دیگه، شک در احتمام معنا نداره، چون اگر مولا احتمام داشت نسبت به حکم واقعی نمیگفت رفع مالای علمون. این تیکه حرفای صد نکته داره ها، این میشه ثبوتن. یعنی به هر حال آیه صد میفرمن که اینو ما قبول میکنیم که احکام ظاهری به وجودات واقعی و خود احکام واقعی هم تنافی دارند به یک معنا. یعنی اگر شما تونستی براءت در حکم واقعی جاری کنی، براءت در حکم واقعی جاری کنی، بعد دیگه نمیتونی بگی من شک دارم که مولا اهتمام به اون مصلحت لزومی فیما بین داره یا نداره. خب اگه داشت که نمیگفت رفع مالای علمون، میشه مولا اهتمام به اون مصلحت لزومی داشته باشه بعد بگه رفع مالای علمون؟ نمیشه دیگه، نوام قابل جمع نیست. پس اجازه بدید حرف آقای صد تموم بشه. پس جناب آقای صد، شما هم که حرفت برگشت به حرف مشهور، نظری مشهور، یا آها نه من یه مورد براتون پیدا میکنم که فارق بین نظر من و نظر مشهور باشه. کجا؟ اونجا که شبهه مصداقیه دلیل براءت بشه. اگه شبهه مصداقیه دلیل براءت بشه، این فارق بین نظر من و نظر مشهور. یعنی شما در حکم واقعی براءت نمیتونی جاری کنی، ولی در حکم ظاهری میتونی براءت جاری کنی. مثل کجا؟ مثل اونجایی که یک خبری اومده قائم شده به وجوب نماز جمعه و این خبر یه راوی داره که شما نمیدونی این راوی ثقه است یا ثقه نیست، تردید در وثاقت و غیر وثاقتش کردی، بعد میخوای الان تمسک کنی برای وجوب نماز جمعه به این روایت. آی سن فهمن این تمسک به شبهه مصداقی دلیل حجیت خبر واحده، چون دلیل حجیت خبر واحد میگه خبر ثقه معتبر است و شما شک کردی که این ثقه است یا ثقه نیست، میگه خب به اعتبار این دلیل من این کار باید انجام بدم. آی سن فهمن که اینجا دقت کنید، اینجا شبهه مصداقی رو فعمالای علمون هم میشه. اگر این آقا ثقه باشه، وجوب نماز جمعه مالای علم نیست، چون به دلیل معتبر به من رسیده. اگر این آقا ثقه نباشه وجوب نماز جمعه مالا یعلمه. من میتونم اینجا به دلیل رفع مالا یعلمو تمسک کنم بگم نماز جمعه بر من واجب نیست؟ نمیتونم. چرا؟ چون تمسک به آن در شبهه مصداقی عام است. پس من در حکم واقعی نمیتونم براءت جاری کنم، مالا یعلم جاری کنم. حالا که در حکم واقعی نتونستم مالا یعلم جاری کنم، در حکم ظاهری جاری میکنم. خب چرا در حکم واقعی نتونستم جاری کنم؟ چون شد شبهه مصداقی مالا یعلمون. اگر اون آقا ثقه باشه پس من علم دارم به وجوب نماز جمعه، علم تعبدی. اگر اون آقا غیر ثقه باشه حتی علم تعبدی هم ندارم، پس نمیتونم بگم این ما لا یعلمه، چون ممکنه ما یعلم باشه. این تمسک به عام در شبهه مصداقی عام است. کدوم عام مد نظرمون؟ رفع ما لا یعلمون. پس من رفع ما لا یعلمون رو نسبت به اون دلیل واقعی نمیتونم جاری کنم. حالا که نمیتونم جاری بکنم، شک میکنم در این مورد شارط احتیاط رو بر من واجب کرده یا احتیاط رو بر من واجب نکرده. من رفع مالا یعلمون رو نسبت به وجوب احتیاط جاری میکنم. رفع مالا یعلمون نسبت به وجوب احتیاط مشکوک که مبتلای به محذور نیست جاری شد. پس ببینید من یه جایی پیدا کردم که این نظرم با نظر مشهور در نتیجه متفاوت شد، و الا در راه که در هر همه موارد متفاوته، در نتیجه متفاوت شد. این فرمایش آقای صدر. ایشون میگه مشهور بر مبنای خودشون باید بگن رفع مالا یعلمون در احتیاط جاری نیست. چرا نیست؟ چون به محض شک در احتیاط، احتیاطی وجود نداره. احتیاط بدون وصول اصلا توانایی تنجیز نداره. نقش احتیاط این بود که اون واقع بر من منجز کنه. خودش که هنوز معلوم نیست هست یا نیست، چجوری میخواد واقع منجز کنه؟ چون اونا میگفتن هیچ ملاکی که وجود نداره که تو درش وقتی شک کردی بعد بگی این ملاکه هست یا ملاکه نیست. ولی بنابر نظر من آقای صدر میگم من نمیدونم مولا اهتمام به اون مصلحت لزومی دارد یا ندارد. شاید اون مصلحت لزومی خیلی براش مهم باشه. چون اینو میگم پس میتواند اینجا هم احتیاط برای من جلب بشه، هم میتونه رفع مالا یعلمون جلب بشه. حالا من به تمسل میکنم به دلیل رفع مالا یعلمون، میگم خب هیچی نیست. پس یه بار میگه من مسئله رو بگم، آیه صد میفهمد در غیر شبهه مصداقی براءت تو رفع مالا یعلمون از حکم واقعی که جاری کردی دیگه نیازی به رفع مالا یعلمون از حکم ظاهری نداری. چون اگر مولا نسبت به واقع گفت رفعه، یعنی دیگه من اهتمام ندارم به اون مصلحت لزومیم. تا تو شک بکنی که اهتمام داره در فرض ندانستن، بعد بگی که نه احتیاط کن به من. به قول خود ایشون میگن این خود یه دلیل اجتهادیه دیگه، به عموم و اطلاق رفع مالا یعلمون تمسک میکنه. حالا که تمسک کردی خب دیگه مشکل حله. ولی اگر در اون حکم واقعی شما نتونستید به دلیل رفع مالا یعلمون تمسک بکنید، چون شبهه مصداقی رفع مالا یعلمون بود، در طولش در حکم ظاهری میتونید به رفع مالا یعلمون تمسک بکنید. در طولش که تمسک کردید خلاصه میشه این جریان از در حکم ظاهری و مشکل حل میشه.
حتی اگر اون
بنابر نظر آقای صد بله، یعنی ممکنه که شارع بگه هر وقت تو شک کردی در احتمام من برای تو احتمام جعل کردم، یا به صورت دیگه شارع بگوید من در تمام مواردی که ملاکهای لزومی خودم محتمل است و مجهول است و ما لا یعلم است، احتمام دارم که این ملاکها رو بگیرد. اصلا ربطی به حق و طاعه نداره ها. منظر حق و طاعه غیر از منظر ماست. دیروزم یکی دیگه از رفاقی این سوال کرد، من اصلا عرض کردم منظر حق و طاعه غیر از منظر بحث ماست. اون یه چیز دیگه است اصلا. حق و طاعه این ملاکه
ملاکی که فرمزن مشکولی زن نداره
احتمام و ابراز احتمام
ندارم. این رو
برای
مشکول؟
نه. مشهور میگه فقط احتیاط تنجیز واقع میکنه. نه تنجیز واقع، تنجیز واقع یعنی وقتی که احتیاط به شما رسید، اگر احتیاط نکنی و واقعی فل بین باشه من مؤاخذه میکنم.
واقع برای مهم دیگه،
اهتمام به واقع. اصلا اهتمام رو مشهور نمیگه، مشهور میگه وقتی مولا احتیاط جعل کرد و به شما واصل شد، حالا میتواند شما رو بر واقع عقوبت کنه. همین میتونه شما رو بر واقع عقوبت کنه.
میتونه یعنی احتیاط، یعنی احتیاط واجب کنه، یعنی برای واقع مهم
مرجع شده واقع کسب کنه. یعنی احتیاط کردن یعنی من بر توی حکم طریقی قرار دادم.
این ملاک احتمامی که احتمام به تخصیص احتمام به اونان که شهستت رو کنه خیلی شبیه مشهوره. الان مشهوره خب احتیاطی که واضح میکنن یعنی مهم رو واقع
مشهور تصریح میکنن که احکام ظاهری بی ملاکه.
ملاکی که جنس حکم واقعیه از اون سنت ملاک نداره. بله
آه این جنس حکم واقعی رو شما دارید قید میزنید. البته من دیروز عرض کردم میکنید حاضری به ذاتون رو داده لینا، من گفتم که حرف آیستر غیر از حرف مشهور نیست. من اینو دیروز گفتم ولی فعلا تو مبنای آیستر نخواستیم وارد شیم. ما خواستیم بگیم علل مبنا. ما هم نظرمون همینه که مشهور و آیستر یه حرف رو میزنن. این دعوا لفظیه ولی دیگه حالا گفتم تو مبنا نمیخوام وارد شم. ولی مختار ما همینه که حرف مشهور و آیستر فقط در لفظ مختلفه، در حقیقت یکی.
حالا هر باعث نداستیم، هر باعث هست که احتمام در ملاک احتمام اشاره است به اقدام یا احتمام اشاره است به تخصیص دیگه. بسید اینجور شد؟
حالا خیلی رفع مالای علمون براعت یا ایتی
احتمام در جعل حکم براده یا تو متعلق حکم براده.
این هم من دیروز اشاره کردم بهش که اصلا هرچی ملاکی الان هم گفتم که ملاک اگر قرار باشه علت غایی باشه اصلا احتمام میتونه ملاک باشه یا نه. الان هم امروز هم بهش اشاره کردم، دیروز هم گفتم که چون احتمام مشکل داشت بعضی گفتن ابراز احتمام. این جوابهای این حرف رو من به تفصیل گفتم، یکی از رفقا قراره بنویسه ضبط شده این حرف رو. من همین بحثا رو به یک تفصیل بیشتری مطرحش کردم، هم مبنای آیستر رو نقد کردم هم جوابش رو گفتم. ولی اون نوشته آماده نیست، اون نوشته آماده بشه در اختیارتون میذاریم که ما همینها رو باز نقد کردیم از آیستر. ولی فعلا دیگه اگه بخوام واردش بشم طولانی میشه. بس نوشته شو انشالله این عزیزمون آماده کرد در اختیارتون میذاریم. ما در حکم ظاهری میشه یه بار دیگه یعنی همین تبیینی که ایشون میکنه بنابر نظر مشهورم هست. شما دوست دارید من توی مبنای وارد بشم هر چی ما میخوام. آره این تمایز آیه صد میفهمن. ما در نتیجه اینجا رو داریم، ما معتقدیم که بنابر مشهورم این حرف معنا داره. این مشهورم میتونه برای اجاری کنه. بسیار خوب، تا حالا در مورد براعت بود، اما در مورد احتیاط ما عرض کردیم اصول غیر تنزیلی، اصول تنزیلی، اصول غیر تنزیلی، اما براعت اما احتیاط. حرف هایی که در براعت زدیم به نحوی در احتیاط هم وجود داره دیگه، همین که ملاک داره ملاک نداره، الا این که آیه صد یه بحثی رو بهش اشاره میکنن و اون بحث اینه که ادهی میگن احتیاط فقط در حکم ظاهریه، اصلا احتیاط در حکم واقعی معنا نداره. بعضی هم میگن احتیاط فقط در حکم واقعی، اصلا در حکم ظاهری احتیاط تصویر نداره. و آیه صد میخوان بگن که نه، احتیاط هم در حکم واقعی معنا داره هم در حکم ظاهری. پس اولین سخن آیه صد اینه که اصلا تصور داره احتیاط در حکم ظاهری، یا هر وقت ما میگیم احتیاط یعنی حکم واقعی رو داریم احتیاط میکنیم. اصلا حکم ظاهری احتیاط کردن یعنی چی؟ یا بعضی ها به عکس گفتن اصلا احتیاط مال حکم ظاهری مال حکم واقعی نیست. این بحثا چون مفیده من توضیح میدم و نگهتون میدارم، هر جا بحث احساس کنم که فایده عملی نداره از کنارش میگذاریم. نکنید آن میفهمن کلن احتیاط در مواردی است که شبهه ما محصوره باشه، یا به عبارت دیگه علم اجمالی وجود داشته باشه. در مواردی که ما میدونیم تکلیفی وجود داره، نمیدونیم به نماز ظهر است یا نماز جمعه است، پس یک تکلیف الزامی از سوی شارع وجود داره، نمیدونیم نماز ظهر یا نماز جمعه، اینجاست که ما احتیاط میکنیم. خب این احتیاط یعنی چی؟ یعنی حجتی فلبین ما داریم برای این که به اون حجت عمل کنیم، ما دو طرف رو میاریم. احتیاط به نظر ماها، نظر ما کی؟ ما اصولین در برابر اخباریینیم. اصولین در شبهات بدویه احتیاط نمی کنن، در شبهات مقرونه به علم اجمالی احتیاط می کنن. طبق نظر ما که در شبهه بدویه احتیاط نمی کنیم و در شبهات مقرونه به علم اجمالی احتیاط می کنیم، احتیاط همیشه اونجاییست که ما یه حجتی فلبین داریم اما نمیدونیم اون حجته قائم بر وجوب نماز جمعه یا قائم بر وجوب نماز ظهر است. خب احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی اون حجت فلبین، که حجت فلبین یعنی حکم ظاهری، اونو تو باید درکش کنی. پس آن فهمن همیشه وجوب احتیاط نسبت به حکم ظاهری است، یعنی اون حجتی که نمیدانم این است یا اون است، من احتیاط میکنم که حجت فلبین رو بهش اخذ کرده باشم. احتیاط یعنی اخذ به حجت فلبین. به خاطر این گفتن اصلا ما احتیاط رو در حکم واقعی نداریم. خب اینی که میگه من احتیاط در حکم واقعی ندارم و فقط احتیاط در حکم ظاهری دارم، این نظر که میگه من فقط احتیاط در حکم ظاهری دارم، بنابر نظر این آقا، خب ما در حکم ظاهری میتونیم اصل جاری کنیم. کدوم اصل؟ اصل احتیاط. اصل احتیاط ما فقط در حکم ظاهری جاری میکنیم، این نظر. پس یه بار دیگه، چون احتیاط در شبهه بدوی ما قبول نداریم و لزوم احتیاط رو فقط در موارد علم اجمالی میدانیم و موارد علم اجمالی اشتباه حجت بلا حجت است مثلا، یا اشتباه حجت با هم دیگه است، ما احتیاط میکنیم برای اخذ به حجت. احتیاط یعنی احتیاط اخذ به حجت. احتیاط اخذ به حجت یعنی جریان احتیاط در حکم ظاهری. حجت دیگه حجت حکم ظاهری. آیه صد میخوان بفهمن که نه، احتیاط هم در حکم واقعی است هم در حکم ظاهری. ما در حکم واقعی هم میتونیم احتیاط کنیم، کما اینکه ادعی میگن اصلا احتیاط در حکم واقعی در حکم ظاهری نیست. یعنی منشأ احتیاط وجود حجتی فلبین است ولو اجمالا. منشأ احتیاط وجود حجتی فلبین است، اما ما در چی احتیاط میکنیم؟ در اون حکم واقعی داریم احتیاط میکنیم. ما در اخذ به حجت که احتیاط نمیکنیم، ما در درک واقع داریم احتیاط میکنیم. ما احتیاط نمی کنیم که حجت هر کدوم بود ما اخذ کرده باشه. اخذ به حجت که یک حکم استقلالی نداره، ما یه حکم داریم نماز بخون، یه حکم دیگه داریم که تو اخذ به حجت کن. این که میگن خلاصه اخذ به خبر واحد یا حجت لازمه، عرض کردیم این اخذ ها، این وجوب ها، وجوب های تاریخیه دیگه، ولی خودش که لزوم نداره. به هر حال آیه صد فهمن معنا داره که ما بگیم نسبت به حکم واقعی احتیاط میکنیم، هر چند در اینجا علم اجمالی داریم و حجت فلبین هم هست. یعنی ما نه از بابی که نمیدونیم کدوم حجت رو بگیریم به دنبال اینیم احتیاط میکنیم که همون حجت فلبین اخذ شده باشه، بلکه ما چون حجتی فلبین هست برای درک واقع داریم احتیاط میکنیم. البته ایشون تصویر میکنه که احتیاط نسبت به اخذ به حجت هم داشته باشیم. ایشون میخوان بگن ما هم احتیاط نسبت به واقع داریم و هم احتیاط نسبت به حکم ظاهری داریم. از این جهت این بحث ما باز در احتیاط هم مطرح میشه، کما اینکه در براءت مطرح شد.
اینجا دیگه
اصلا اشاره اون تفکیک مبانی نکردن دخالت داره؟ نه، اون تفکیک مبانی که کردن کلا مال حکم ظاهری بود. چی میفهمید؟ آیه صدر گویا احتیاط در حکم ظاهری رو روشن‌تر از احتیاط در حکم واقعی میدونن. به خاطر این میفهمن ولکن نسهی ثبوت الاشتغال بلحاظ حکم الواقعی المشکوک ابتداءن بلا توسیط اصالت الاشتغال به لحاظ حکم ظاهری معلوم اجمالاً. اصالت الاشتغال نسبت به حکم ظاهری یعنی یا روایتی که زراره گفته حجته یا روایتی که محمد ابن مسلم گفته حجته. من نمیدونم کدوم یکی از اینا حجته. من احتیاط میکنم نسبت به این که اگر این حجت باشه اخذ کرده باشم، اگر اونم حجت باشه اخذ کرده باشم. این میشه احتیاط در حکم ظاهری. برای دو تا روایت داریم، یکی از این دوتا مطمئنن حجته، نمیدونم کدوم یکی حجته کدوم یکی حجت نیست. احتیاط میکنم به مضمون هر دو عمل میکنم که حجت فلبین رو بهش عمل کرده باشه. ایشون میگه احتیاط در حکم ظاهری، ولی بدون این که تو احتیاط کنی که حتما اخذ به حجت فلبین کرده باشی، تو نسبت به واقع مسئله احتیاط کن. تو چیکار داری؟ روایت زراره یا محمد ابن مسلم کدوم حجت؟ بلا توصیت این حکم ظاهری شما در ارتباط با خود حکم واقعی احتیاط کن. حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی به هر حال یک روایت گفته واجبه، یه روایت هم گفته واجب نیست، احد روایتین هم اینها معتبرند و حجتند، درسته؟ خب من نسبت به خود وجوب نماز احتیاط میکنم، من احتیاط نسبت به وجوب نماز جمعه میکنم، نه احتیاط نسبت به دو حجتی که نمیدونم کدومش حجته و کدومش رو حجت. به خاطر اینشون میفهمن خب ما در ارتباط با احتیاط در حکم ظاهری معنا داره و از این جهت میتونیم بگیم که به لحاظ ثبوتی حکم ظاهری برای حکم ظاهری هم وجود خواهد داشت. مبنای طریقیت چی؟ این که اصل غیر تنزیلیه. من اصول غیر تنزیلی رو، شما اصول تنزیلی رو میگید. مثلا طریقیت و اینه که مال اصل غیر تنزیلی نیست، برایت و اینه که طریق نیست، برایت و احتیاط.
این مبنا با اینکه در بیرو محمد قطعی بگاهی باشیم یه لکن باشیم حالت هست داره؟
آیه صد میفهمد در اینجا ما در موارد علم اجمالی وقتی میگیم که اصول مؤمنه تعارض میکنن و تساقط میکنن، خب بعد میتونیم بگیم ما به لحاظ واقع داریم احتیاط میکنیم، یعنی بر اساس همون بحث اقتضا که مطرح میشه، یعنی این تفاوت هست، خود ایشون هم تصریح میکنه و این تفاوت رو قبول داره. بسیار خوب، این در ارتباط با اصول غیر تنزیلیه، اما اصول تنزیلیه، منظورمون از اصول تنزیلیه همون امارات و استصحابه. اما در ارتباط با اصول تنزیلیه قضیه خیلی روشنه که نسبت به اصول تنزیلیه حکم ظاهری جاری میشه. ایشون میفهمن اگر خبر واحد حجت بود ما شک کردیم حجیت خبر واحد ادامه داره یا ادامه نداره چون لعل نسخ شده باشه، خب میتونیم استصحاب حجیت بکنیم. خبر واحد اماره است یا طریق است دیگه، حالا تعبیر دقیق‌ترش اینه که طریق است، ولی حالا تسامحا میگیم اماره است. خب خبر واحد اماره یا طریق است، ما هم شک میکنیم در حجیتش، استصحاب حجیت میکنیم. استصحاب موضوعش چی بود؟ حکم ظاهری بود که حجیت اماره باشه. اگر ما در سعه وزیق شک کردیم میتونیم باز اصل جاری کنیم. پس به هر حال در این که ما در اصول تنزیلی حکم ظاهری داریم خیلی روشنه، اگر شما در بقاء حجیت خبر واحد اماره یا یه اصلی شک کردید، خب استصحاب کنید، استصحاب اثبات میکنید که کم کن هست. استصحاب یه اصل تنزیلی است، خبر واحد هم یا اماره است که خودش هم تنزیلیه یا طریقه، شما استصحاب و حجیت میکنید. کما اینکه به عکسش هم وجود داره. آیه صد میفهمن که ما اصلا حجیت استصحاب رو به چی ثابت میکنیم؟ با لاتن گذاری اقینه به شک ثابت میکنیم، با اماره ثابت میکنیم. یعنی ما در حقیقت با یه حکم ظاهری اومدیم چیکار کردیم؟ یه حکم ظاهری دیگه رو اثبات کردیم. حجیت خبر واحد، خبر واحد که حجت است، اینو ما اومدیم به وسیله او استصحاب که یه اصل است، اونم یه اصل تنزیلی حجیت رو استصحاب کردیم، اثبات کردیم. پس ببینید در اصول تنزیلی مسئله خیلی روشنه، هم به وسیله استصحاب میتونید امارات رو ثابت کنید، هم به وسیله امارات میتونید استصحاب رو ثابت کنید. پس دقیقا حکم ظاهری در ارتباط با اصول تنزیلی وجود داره و از این جهت مسئله در اصول تنزیلی به مراتب روشن‌تر است تا اصول غیر تنزیلی. پس این حرف آخوند ثبوتاً حرف درست نیست، که ما در حکم ظاهری هم ممکنه شک کنیم، ممکنه یقین داشته باشیم، و اگر شک کردیم خودش جای حکم ظاهری است. در مورد اونها هم این معنی و مفهوم داره. خود خبر واحد رفع ما لا یعلمون براءت بر ما ثابت کرد، فهتت لدینه که مثلا بر ما اشتغال ثابت کرد. غیر تنزیلی هم اثبات کنیم، تنزیلی نه
شک میتونیم کنیم که یه حکم ظاهری تنزیلی بعد درازه کنیم؟
به لحاظ واقع چرا؟ نکنید شک شما اگر در سه وزیق خبر واحد باشه، مثلا شما میدونید خبر واحد حجت هست، اما خبر حسن هم حجت هست یا خبر حسن حجت نیست، پس شما در سه وزیق شک دارید دیگه، درسته؟ آقا میفهمن اینجا چون موضوع حجیت، براءت از حجیت معنا نداره، چون براءت از تکلیف جاری میشه و حجت یه حکم وضعیه، به خاطر شما نمیتونید ما براءت از حجیت جاری نمیکنیم. تأملی که آیه صد میگه مثلا استصحاب اینا، یه بار دیگه عرض کنم، اگر شما شک کردید در ارتباط با سعه وزیق حجیت خبر واحد، روایتی گفته خبر واحد حجته، اما شما نمیدونید فقط عدل امامی حجته یا عادل باشه و ثقه باشه، موثقه و حسن صحیح حجته، یا روایت حسن هم حجت هست یا حجت نیست. شما میتونید براءت از حجیت جاری کنید؟ نه.
براءت از وجوب عمل.
خب وجوب عملش طریقیه. وجوب عمل به خبر واحد. وجوب عمل به خبر واحد طریقیه.
باشه.
طریقی که وجوب نداره، براءت نداره، کلفت نداره اصلا. وجوب طریقی هیچ کلفتی نداره که شما براءت ازش جاری کنید. نه تنها مصلحت نداره، بلکه مسئولیت و عقوبت نداره. چون براءت که جاری میکنید به لحاظ هم مسئولیت و عقوبت دیگه، هیچ کلفتی در بین نیست. پس نکنید در ارتباط با سعه و زیغ مثلا اماره شما براءت نمیتونید جاری کنید، چون معدای او حجیت است و حجیت حکم وضعیه و براءت که در احکام تکلیفی جاری میشه نسبت به این مسائل جاری نمیشه. این در ارتباط. ولی اگر یه خبر واحد حسنی قائم بر وجوب شد و شما شک کردید که اینجا واجب یا واجب نیست، براءت از حکم واقعی جاری میکنید که از محل بحث ما خارجه. ما فعلا بحثمون این بود که احکام ظاهری نسبت به احکام ظاهریه، یعنی ما احتیاط و براءت از خود این اصول جاری کنیم نه از حکم واقعی، ولی براءت از حکم واقعی میشه جاری کرد، الا اون کسی که مثلا بگی که حکم خلص ظاهری هم منتظر از حکم واقعی است و حرفای دیگه رو بزنیم اون جهت، که اون در حکم وضعی میگن ولی در حکم ظاهری نمیگن.
باب ظاهری تنزیلی میشه؟
حکم ظاهری تنزیلی ما با خبر واحد استصحاب اثبات کردیم. ما با دلیل حجیت خبر واحد که از ظهوراته اثبات کردیم که روایت ضرار حجت، ما با حجیت ظهور اثبات کردیم که روایت ضرار حجت. البته اگه حجیت ظهور رو تو قطعی ندونیم، چون بعضی حجیت ظهور رو اطمینان نمیست. البته حجیت در همه جا اطمینانی ها، ولی ظهور زنیه، یعنی باز با یه حکم ظاهری حکم ظاهری دیگه رو اثبات کرده، به خاطر این اتفاق افتاد. خب اینجا که رسیدیم یه دعوای قدیمی زنده میشه که اصلا امارات و طرق معداش حکم ظاهری یا حکم واقعیه، یه دعوای قدیمیه دیگه، که اصلا ما میتونیم بگیم معدای امارات و طرق حکم ظاهریست یا معدای امارات و طرق حکم واقعیه. اگر حکم ظاهری عبارت است از اون حکمی که در موضوع شک اخذ شده، خب امارات و طرق که در موضوع شک اخذ نشده، رفع مالایلمون در موضوع شک اخذ شده، ولی امارات و طرق چی در موضوع شک اخذ نشده. حالا آیه صد که اومدن در اصول تنزیلی مطرح کردن، امارات و طرق رو هم مثال زدن، گفتن خب حجیت خبر واحد از اون رو شک میکنیم، حالا استصحاب رو گفتن، ولی مگر امارات و طرق معداش حکم ظاهریست که آیه صد گفتن. اینجا اگر حلقه سه رو خونده باشید، آیه صد یه مسئله رو مطرح میکنه و یه جوری این امارات و طرق رو حکم ظاهری درست میکنه. یادتون از حلقه سه یا نخوندید؟ سکوت منش از این دعوا یادتونه که اصلا معدای طرق و امارات حکم ظاهری است حکم واقعی. یعنی مثلا خبر واحد، خبر زراره که میگه نماز جمعه واجبه، این وجوب نماز جمعه یا حکم ظاهریه یا حکم واقعیه. اگر این باشه ما باید بگیم 90% احکام ما احکام ظاهری هستن، ما حکم واقعی نداریم. که یعنی اون حکمی که ما به قطع و اطمینان بهش برسیم 10% از احکام ماست، همش با همین اخبار و آحاد دیگه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که تقریبا 90% از شریعت ما احکام ظاهری هستن، احکام واقعی نیستن. معدای اصول که حکم ظاهریه، رفع مالایلمون که در موضوعش شک هست.
اگر اونا رو حکم ظاهری برسیم، امارات رو حکم ظاهری
برسیم، اصول هم حکم ظاهری برسیم. نکنید حالا این، پس شما برید این حلقه سه، البته حلقه سه که میگم بحوث هم بحث کرده ایشون، من چون گفتم لعل شما حلقه سه یا خوندید یا تدریس میکنید، از این جهت به حلقه سه آدرس دادم، ولی در بحوث هم ایشون گفتم. ولی خب این یه دعوایی وجود داره که به هر حال معدای امارات آیا حکم ظاهری هست یا حکم واقعی. اگر شما بگید معدای امارات حکم ظاهری هست، پس دیگه 90% اون چیزی که ما به عنوان شریعت میشناسیم حکم ظاهری هست. حالا هیچ مشکلی نداره 90% هم حکم ظاهری، خیلی شما از جد ناراحت نباشید. حالا 90% هم حکم ظاهری باشن، حکم ظاهری هم چیز خوبیه، چیز بدی نیست. ولی آیا ملتزمن آنی یا ملتزم نیستن، اون محل بحثه. خب اینجا آیه صد دیگه تقریبا حکم ظاهری دونستن، البته با همون دقتی که آیه صد عرض کردم تفکیک، یعنی گفتن در معدای امارات و طرق چیش ظاهریه و چیش واقعیه، این آیه صد توضیح داده. یعنی وقتی که خبر زرار قائم شده بر وجوب نماز جمعه، آیه صد میفهمن یه بخشش واقعیه یه بخشش ظاهریه. مثلا فرض کنید آیه خویی میفهمن که معدای امارات و طرق عبارت هست از این که حکم الله واقعی اینه. یعنی وقتی زراره میاد میگه نماز جمعه واجبه، میگه حکم ظاهری خدا وجوب نماز جمعه یا حکم واقعی خدا وجوب نماز جمعه. مثلا معدای طرق و امارات اینه که نه، حکم واقعی پروردگار اینه، نه حکم ظاهری اینه. ولی آیه صد اومد یه توضیحی داد که هم اینا بشه حکم ظاهری هم بشه حکم واقعی، من جهتن شد حکم واقعی و من جهتن شد حکم ظاهری. اینو پس زحمت بکشید خودتون مطالعه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.